أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو شرط از شرایط مرجع تقلید ذکر شد، یکی بلوغ بود و دیگری عقل. نتیجه بحث ما هم این بود که هم بلوغ و هم عقل در مفتی و مرجع تقلید لازمه. شرط سوم که بعضی ها به اون اشاره کرده اند اسلامه. البته ایمان به عنوان یکی از علیکم السلام و رحمت الله، ایمان به عنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر شده، اما اسلام را به خصوص در بعضی از کتاب‌ها ذکر کردن و در بعضی از کتاب ها بهش اشاره نشده. در حال وقتی ایمان به عنوان یک شرط ذکر میشه، خب قهرن اسلام هم در دل این شرط نهفته است. اما حالا ما اینها رو مستقلن اشاره میکنیم. در مورد اسلام شرط شده است که مرجع تقلید باید مسلمان باشه. ببینید یه نکته رو من عرض بکنم، در مورد هر شرطی که ما بحث میکنیم، فرض ما اینه مرجع تقلید همه شرایط دیگر رو داره و این یک شرط را هم باید داشته باشه. یعنی میخوایم ببینیم اگر یک کسی همه شرایط رو داشت مسلمان نبود، آیا جائز و تقلید هست یا نه. یعنی فرض کنید کسی کافره اما دروس دینی خونده، با علوم اسلامی آشناست، قدرت استنباط داره، یعنی اجتهاد پیدا کرده، توانایی استنباط احکام شرعی از روی منابع دینی رو داره، این شدنی هم هست. یک کسی کافر باشه، دانش‌های مورد نیاز اجتهاد رو تحصیل بکنه، قوه استنباط پیدا بکنه، بقیه شرایط هم داشته باشه، تنها شرطی که نداره اسلامه. آیا این میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ یعنی شما برید پیش یک کافری ازش سوال بکنید، به نظر شما مثلا روز جمعه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه؟ یعنی استنباط و برداشت شما از منابع دینی و ادله شرعیه چیه؟ میشه ازش استفتاء کرد یا نه؟ خوب موضوع بحث رو دقت کنید که ما وقتی میگیم کافر، ذهنتون نداره نرود که یک کافری که اصلا هیچ آشنایی با علوم و منابع دینی نداره، نه، همه این شرایط رو داره، فقط مسلمان نیست. آیا میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ اینجا گفتن که بله اسلام شرطه برای مرجع تقلید، یعنی کافر جائز و تقلید نیست، کسی که مسلمان نباشد نمیشه از او تقلید کرد. ادله ای هم برای این ادعاشون ذکر کردن و مهمترین دلیل اونها بر اشتراط اسلام در مفتی همون ادله جواز تقلیده. میگن ادله جواز تقلید بعضن فقط در مورد مسلمان دلالت بر جواز تقلید میکنه و بعضی از ادله هم ولو ظاهرا مطلقند اما انصراف به مسلمان دارند. مثلا از ادله لفظیه آیه نفر دلالت داره بر این که خب مسلمان باید مفتی باشه، یا بعضی از روایات به وضوح دلالت بر این میکنن که مفتی باید مسلمان باشه، اما بعضی از ادله هم اطلاق دارن، به خصوص در مورد جواز تقلید از مسلم سخنی نگفتن اما مسلماً انصراف به مسلمون دارن. بعضی مثل صاحب فصول به دلیل عقل هم تمسک کردن و گفتن عقل این است که مرجع تقلید مسلمان باشه. حالا خوب دقت بکنید، ما باید ببینیم ادله‌ای که برای این شرط ذکر شده آیا این ادله اثبات اشتراط اسلام رو به عنوان یک شرط در مورد مرجع تقلید و مفتی میکنه یا نه. مهمترین دلیل ما بر جواز تقلید علیکم السلام سیره عقلائیه است. خوب عنایت بفرمایید، سیره عقلائیه یعنی سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم، این مهمترین دلیل ما برای جواز تقلید بود. ببینیم آیا از این دلیل میتونیم اسلام مفتی و مرجع تقلید رو استفاده کنیم یا نه. ما وقتی نگاه میکنیم در مورد سیره عقلائیه میبینیم اون چه که به عنوان سیره عقلائیه میتواند مورد استناد قرار بگیره مسئله رجوع جاهل به عالمه. رجوع جاهل به عالم توش نیومده این عالم باید عالم مسلمان باشه. شما میگید آقا تقلید جایزه، چرا؟ برای اینکه عقلا در هر چیزی که نمیدانند به کسی که اهل اطلاع و علمه مراجعه میکنن. خب حالا فرض کنید یک مسلمانی حکم شرعی رو نمیدانه، آیا طبق این سیره او حق رجوع به یک عالمی که کافر است نداره؟ سیره عقلائیه محدود نکرده رجوع جاهل به عالم را به خصوص عالم اسلامی و عالم مسلمان. اگر ما ملاکمون این باشه، یعنی بخوایم به مسئله سیره عقلائیه نگاه کنیم، از سیره عقلائیه استفاده نمی شود که مرجع تقلید حتما باید مسلمان باشه. اگه یک کافری باشه که اهل استنباط باشه، توانایی استنباط احکام شرعیه رو از ادله داشته باشه، به هیچ وجه رجوع به او بر طبق این سیره عقلائیه ممنوع نیست. خب حالا اگر مسلمان باشه نظرات خودش ببینید شما ما نرید سراغ اصل بحث. ما الان هنوز نخواستیم نفی بکنیم، ما باشیم و این دلیل. شما دارید یه مسئله دیگه ای رو میگید که به عنوان یه مشکل بالاخره، حالا اونو بگذاریم کنار، ما باشیم و دلیل سیره عقلاییه. سیره عقلاییه به ما میگه عالم جاهل به عالم رجوع میکنه. آیا تو این دلیل چیزی که حتی مشعر باشد به اشتراط اسلام وجود داره یا نه؟ شما نرید سراغ اصل مسئله. آخه نمیشه آدم بالاخره، حالا هر جوری باشه، آدم بخواد به یه کافر رجوع بکنه و یه حکم شرعی منو تو بگو من از تو تقلید بکنم. نه، اونا ما فعلا در خصوص این دلیل داریم نگاه میکنیم. آیا این دلیل ازش اعتبار اسلام مفتی استفاده میشه یا نه؟ مگه غیر از اینه که جاهل باید به عالم رجوع کنه؟ فرض ما اینه اون کافر عالمه، مسلمان حق نداره به عنوان جاهل، جاهل به حکم شرعی، به عالم به حکم شرعی بلکه اون که کافر باشه رجوع بکنه. آیا این سیره درش ممنوعیتی محدودیتی وجود داره از این جهت؟ ما باشیم و این سیره با قطع نظر از جهات دیگر. شما ممکنه بعد بیاید یه چیزی رو به عنوان رادع از سیره مطرح کنید، بگید این رادع سیره است، اون یه بحث دیگه است. ما باشیم و این سیره فی نفسه، آیا درش چیزی که اشعار به این داشته باشد که باید اون عالم مسلمان باشه در خصوص مسائل دینی وجود داره یا نه؟ این دلیل چنین چیزی ازش فهمیده نمیشه. لذا اگر ما باشیم و سیره عقلائیه که مهمترین دلیل جواز تقلید هم همین سیره عقلائیه است، لذا از این دلیل ما نمیتونیم استفاده کنیم که نظر کافر حجیت نداره. نمیتونیم اعتبار اسلام و اشتراط اسلام رو برای مفتی استفاده کنیم. این راجب سیره اوغنه. راجب دلیل عقلی رجوع جاهل به عالم هم همینطور. اونجا چون یک تقریر ما از دلیل عقلی در ادله جواز تقلید همین رو مسئله این که رجوع جاهل به عالم از احکام بدیهی فطری جبلیست. مرحوم آقای آخوند فرموده بودن این گفتن یه حکم بدیهی عقلیست، غیر از مسئله سیره عقلا به عنوان یه حکم عقلی مطرح شد. اونم درش این قید که باید مفتی مسلمان باشه استفاده نمیشه. اما بیایم سراغ ادله لفظیه. خب بعضی از ادله لفظیه ما میشود ادعا کرد به خصوص در مورد استفتاء از یک مسلمان وارد شده. یعنی جواز تقلید از یک مسلمان رو به خصوص ثابت میکنه و مؤمن حتی در بعضیاش. بعضی از اونها هم که مطلقه، انصافش اینه که انصراف داره. انحال میفرمایید. اما حالا ما یه مسئله بالاتر رو میخوایم ادعا بکنیم. یعنی میگیم سلمنا، ادله لفظیه هم ازش استفاده اعتبار اسلام و اشتراط اسلام نشه. یعنی هیچ یکی از ادله جواز تقلید دلالت بر اعتبار مسلمان بودن، اعتبار اسلام و اشتراط مسلمان بودن مفتی نکنه. از این بالاتر که نمیشه دیگه، نه سیره عقلائیه
نه دلیل عقل، نه آیات، نه روایات، هیچ کدام این رو اثبات نکنه. صرف نظر از ادله جواز تقلید، ما به یک بیانی میتونیم اعتبار اسلام را ثابت کنیم، یعنی بگیم مفتی و مرجع تقلید باید مسلمان باشه دیگه، با این بیان کافیه، نیازی هم نیست اینقدر حالا ما تک تک ادله رو بخوایم هی وارسی کنیم و بالا پایینش کنیم. و اون این که از مجموع اونچه که ما در فقه میبینیم در ابواب مختلف فقهی و حتی در آیات قرآنی ولو در غیر آیات الاحکام، این رو به دست میاریم که شارع نمیپسندد که یک کافر مرجع بیان احکام شرعیه و افتاء برای مقلدین مسلمان باشه، چون بالاخره مرجع تقلید برای مقلدینش اسوه است. اسوه شدن کافر برای مسلمان صحیح نیست، یعنی اینو شارع قطعا نمیپسنده. ما میتوانیم با قاطعیت این رو اظهار بکنیم که حداقل در بین امامیه این یک ضروری است، یک امر ضروری است، یک ضروری فقهه که غیر مسلمان نمیتونه مرجع تقلید بشه. بنابراین ما خیلی دیگه در این جهت نیازی نیست حالا وارد بعضی از بحث ها و اشکالاتی که به بعضی از ادله شده بشیم، کما این که در مورد بعضی هم عقیدمون اینه سیره عقلاییه نمیتونه اثبات بکنه اعتبار اسلام رو در مرجع تقلید، نمیتونه شرط این اشتراط را اثبات بکنه. بعضی از ادله لفظی هم همینطوره. لذا ما همه اینا رو میذاریم کنار. یک نکته مهمی رو به نظرم میرسه که باید بهش توجه بشه و اون نکته مهم اینه که شارع خداوند تبارک و تعالی، پیامبر مکرم اسلام، ائمه خدا علیهم السلام، اینها راضی نیستند و راضی نخواهند بود به اینکه کافری بشود مرجع تقلید و مفتی و از او استفتاء بکنند برای احکام شرعیه. لذا قطعا اسلام به عنوان یکی از شرایط مفتی معتبر و قابل انکار نیست. حالا شما بفرمایید چی میگید؟ خب اونی که حالا ببینید، اونی که شما میفرمایید که حالا بالاخره نمیشود بی طرف باشه، اون جواب داره، چون بالاخره ببینید فرض ما اینه یک کافری است که مورد وسوخه، ما اطمینان بهش داریم که فهم خودش را از ادله بیان خواهد کرد، یعنی اهل خیانت نیست. نه این ببینید عرض میکنم این دو صورت شما نه شما مثلا من برای شما برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شما فرض کنید یه مرجع تقلیدی است، شما میری ازش سوال میکنی، میگه آقا رو مبنای فلانی اینجا این حکم چی میشه، دو نفرن با هم مبناشون مختلفه، میری بهش میگی آقا مبنای خودتو من کار ندارم، رو اون مبنا نتیجه اینجا چه خواهد شد، حکم شرعی چه خواهد شد. این دو حالت داره، یا بین آقا بهش اطمینان دارید مورد وثوقه، اهل خیانت نیست، یعنی این که بیاد به شما خلاف بگه مبنای او رو لحاظ نکنه، و اگه بهش اطمینان دارید که رو مبنای او میام یا رو اون مبنا این، یه وقت نه اهل خیانته، خیانت به این معنا، یعنی شما بهش اطمینان ندارید، میگی مبنای او رو برای من بگو، حکم شرعی رو بر اساس مبنای او بگو، ولی او میره بر اساس یه مبنای دیگری میگه، این اصلا از محل بحث ما خارجه. فرض ما هم کافریست که مورد وثوقه، مورد اطمینان، که وقتی میگی آقا علله شرعیه رو ببین این حکم من بگو، فرض اینه که دخالت نمیدهد مسائل عقیدتی خودش را در این جهت. خب از جهتی که حالا نسبت به فروع رعایت نمی کنه، خب بله اونجا اونی که ما داریم برای ما اثبات میکنه ادله حجیت خبر واحد فوقش این است که خبر ثقه رو برای ما حجت میکنه، ولو عدالت هم به معنای خاص نداشته باشه. نه ثقه همینقدر که شما مطمئن باشید و دروغ نمیگه، اهل کذب نیست. نه اون خبر صحیح نیست، موثق که هست ولی اون مذهبش فاسد باشه. اونجا موثقه روایاتی است که راوی او ثقه هستش، اما از نظر عدالت، از نظر مذهب محل اشکاله، یعنی از نظر مذهب محل اشکاله، امامی نیست، شیعه نیست، اهل سنته، عامی مذهبه، یا هر یکی از اون مذاهبی که به اصطلاح مردوده و مطروده، خبرشو میپذیریم، اونطور صحیحه نیست. طبق اصطلاح متأخرین این موثق است، خبر ثقه است. اینجا ما میتونه فرض ما اینه این کافر ثقه است، درست فهمیدید؟ اگر ثقه بود واقعا در ثقه بودنش مگه پیدا نمیشن در بین کفار؟ خیلی هم هستن ثقه بودنش محرزه. خب این اگر توش بگیم آقا شما نظر خودت را به این معنا، یعنی استنباط خودت را از این ادله برای ما بگو، تمام مقدمات اجتهاد رو هم تحصیل کرده و استعداد خیلی خوب، فهم خیلی خوب، خیلی از مجتهدین مسلمان شیعه دو آتش هم از نظر فهم و استعداد قوی تر، این چه دلیلی داره که بهش عقص نشه؟ درست فرمودید؟ لذا این اشکال نیست. اما مسئله اهم، مسئله که من عرض کردم که اصلا مزاق شارع این رو نمیپسنده که یک کافری بشه مرجع تقلید، بشه اسوه، مقلدین از او تقلید بکنن، چشم و نگاه و گوش از بحضور شما مسلمانان به کسی باشد که کافره و بخوان از او به اصطلاح اوامر و نواهی شرعیشون رو تعلم بکنن و یاد بگیرن. این چیزیست که ما میتونیم به ظرف قاطع ادعا کنیم شارع این رو نمیپسنده. درست هم بودیم خیزا اصل اسلام و شرطیت اسلام برای مفتی مسلم، شرط چهارم ایمان. منظور از ایمان در مفتی یعنی اعتقاد
به امامت ائمه اثنا عشر. یکی از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده اند، یکی از شرایطی که برای مفتی برشمرده اند، این است که شیعه باشد. منظور از ایمان در اینجا یعنی تشیع. این که میگیم مرجع تقلید باید مؤمن باشه یعنی باید شیعه باشه. خب عنایت بفرمایید، اینجا هم محل بحث ما اینه که کسی واجد همه شرایط افتاء هست، فقط شیعه نیست، از اهل سنته. یعنی مثلا رجولیت داره، حریت داره، اسلام رو داره، اجتهاد مطلق داره، میتونه احکام شرعیه رو استنباط بکنه، همه شرایطی که برای مرجع تقلید لازمه این شخص داره، فقط عامی مذهب است. آیا از این میشه تقلید کرد یا نه؟ بله؟ عدالت ها رو بعد بحث میکنیم. نه نه نه، عدالت چرا؟ عدالت هم هست، حالا همه فرض ما این همه شرایط رو داره، فقط مؤمن نیست، شیعه نیست، آیا این میشه ازش تقلید کرد؟ اصلا سخن ما در اینه، این که میگیم اهل سنته نه یعنی این که طبق مذهب خودش فتوا بده، اون که اصلا صحیح نیست. فرض ما اینه این عالم سنی که اهل اجتهاد هم هست، خوبم درس خونده و میتوانه حکم شرعی رو استنباط بکنه، شما بهش مراجعه بکنی و بهش بگی که حکم شرعی رو برای من بیان کن، حکم شرعی رو از روی ادله مورد قبول ما. آیا میشه این کار رو کرد یا نه؟ لذا ذهنتون از این شرایط نره. حالا یعنی چه؟ ما بحث داریم بکنیم ببینیم آیا از سنی میشه تقلید کرد یا نه؟ منظورم اینه یعنی بریم از سنی بپرسیم نظر شما چیه؟ اون که یقین داریم حجت نیست تا بخوایم بهش عمل بکنیم. سراغ سنی که نمیریم ما بهش بگیم که خب شما نظرتون طبق مذهب شما اینجا چه باید کرد؟ خب شما که مطمئنن اینجور نخواهد بود که ما با علم به این که این رأی رأی مثلا مذهب حنفی هست ما بخوایم عمل بکنیم بر طبق مذهب حنفی، چون اصلا برای مقلدون حجت نیست. فرض اینه رجوع به یک عالم سنی بکنه و از او تقاضا بکند که حکم شرعی را بر اساس استنباطات در چهارچوب فقه مثلا جعفری برای ما بیان بکنه. اینو میخوام ببینیم آیا لازمه، آیا ایمان به این معنا لازمه یا نه. خب اینجا چند دلیل بر اعتبار ایمان اقامه شده، به چند دلیل تمسک شده برای این که باید مرجع تقلید حتما شیعه باشه. از جمله ادعای اجماع، ابن ادریس ادعای اجماع کرده است که استفتاء از غیر امامی جائز نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسکم فرموده اجماع خلف و سلف هست، اجماع به این عظمت در مسئله وجود داره، در مستمسک جلد یک صفحه 42. خب پس اولین دلیل اجماع، اجماع خلف و سلف، یک اجماع محکم و به اصطلاح قطعی به نظر بعضی ها بر این که باید مرجع تقلید شیعه باشه. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی به این دلیل کردن، فرمودن که این اجماع قابل اعتماد نیست،
یعنی از اجماعاتی که کاشف از رأی معصوم باشد محسوب نمیشه، چون اجماع در اینجا محتمل المدرکیه است. البته ایشون تعبیرشون اینه که این اجماع از اجماعات تعبدیه محسوب نمیشن. عبارت اخرای این که میگیم از اجماعات تعبدیه محسوب نمیشه یعنی چی؟ یعنی اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است. چون ما وقتی میگیم اجماع تعبدیه یعنی چی؟ یعنی ما از صرف اتفاق علما، حالا یه اتفاق عده یا همه، کشف رأی معصوم بکنیم، یعنی از اینکه اینا متفق شدن در یک مسئله ای ما کشف بکنیم رأی و نظر معصوم را، هیچ چیز دیگری، دلیل دیگری در کار نباشه. مستند مجمعین، دلیل مجمعین و مدرک و مدرک مجمعین برای این فتوا برای ما معلوم نباشه. اما اگر فرض فرمایید شما دیدید جمعی از علما اتفاق نظر پیدا کردن و بدانید اینها که نظرشون به اینجا منتهی شده به جواز یا حرمت، این بر اساس فلان روایت بوده، همه بر اساس اون روایت و بر اساس اون مدرک و دلیل حکم کرده اند، حکم دادن، این اجماع دیگه ارزشی نداره، چون میشه اجماع مدرکی. یا حتی احتمال بدهی که این مجمعین بر اساس فلان دلیل همه با هم این فتوا رو دادن، بازم این اجماع اجماع محتمل المدرکیه است، فایده‌ای نداره. پس اجماع در صورتی معتبره که اجماع تعبدی باشه، یعنی ما فقط به خاطر اینکه این کشف از رأی معصوم کرده پذیرفتیم این اتفاق را. اجماع مدرکش نه معلومه و نه حتی احتمال داده میشه مجمعین بر اساس اون مدرک فتوا داده باشه. خب مرحوم آقای خویی اینجا مدعی هن. این اجماعی که بر اعتبار امامت و ایمان قائم شده از این قبیله، یعنی از اجماعاتی است که مستندش به صورت احتمالی معلوم، یعنی محتمل المدرکیه است، یعنی معلومه این مجمعین به واسطه وجود یک سری ادله و روایات همه گفتن باید مرجع تقلید شیعه باشه. اگه این باشه این اجماع به درد نمیخوره، این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، این دلیلیت بر اعتبار ایمان نداره، چون میشه اجماع محتمل المدرکی. این اشکار مرحوم آقای خویی به دلیل اول برای اعتبار ایمان. مرحوم آقای فاضل دو تا اشکال به آقای خویی کردن. خوب دقت کنید، البته این اشکال ایشون، این دو تا اشکال و اشکالات ما به مرحوم آقای فاضل، خب این فکر نمی کنم ما تو این وقتی که الان داریم بتونیم ذکر بکنیم، الان هم بگیم دوباره باید تکرار بکنیم. دو تا اشکال دارن مرحوم آقای فاضل و ما به یکی از اون دو اشکالشون اشکال داریم. اگر من این ساعت درست الان بله
بله اینو دیگه نمیرسیم رو الان عرض بکنیم، یال جلسه اول بعد از تعطیلاتتون هم هست و عرض به حضور شما بمونه برای شنبه انشاءالله. الحمدلله.